ملګری. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، امیدوار کامکاری و خوشی تانستم. در جریانی برنامه از بیانات وزیر داخلی پاکستان مشنوین که گفته طالبا از افغانستان وارد پاکستان میشن و حملات تروریستی در خاک پاکستان انجام میتن. ایره هم مشنوین که مردم کابل از زیاد شدن سگهای ولگرد و دیوانه در شهر شکایت دارن. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان.
نخست سرخط اخبار. رئیس جمهوری افغانستان از ایجاد محاکم خاص خبر می‌دهد. مقامات ولایت هرات می‌گویند که در ولسوالی شیندند این ولایت 15 حلقه ماین را با ریموت کنترل آن کشف و ضبط کردند. و در خبرهای منطقه و جهان تازه‌ترین ها را خواهید شنید. رادیو آزادی را دنبال کنید. سلام، با خبرهای ساعت 3 خوش آمدید. رئیس جمهوری افغانستان از ایجاد محکمه خاص به هدف محاکمه آن از اعضای کابینه حکومت خبر داده است که متهم به فساد اداری اند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان امروز در یک نشست خبری این مطلب را ابراز کرده چنین گفت:
در نتیجه قانون محاکم خاص برای اعضای حکومت یعنی وزرای کابینه افغانستان که یا در گذشته و یا هم در حال متهم به فساد اداری باشند ساخته خواهد شد.
آقای عمر همچنان گفت در صورت نیاز محکمه اختصاصی برای پیگرد اعضای استر محکمه افغانستان که در فساد اداری دست دارند و یا مرتکب آن میشوند نیز ایجاد خواهد گردید. این در حال است که از دولت افغانستان انتقادهایی میشود که در زمینه رسیدگی به دوسیه های افراد آغشته با فساد و خصوص اراکین بلندپایه حکومت از جدیت کار نمیگیرد. مقامات ولایت کندهار از کشته شدن حیات الله آقا مدیر پیشین معارف ولسوالی میانشین این ولایت توسط افراد مسلح ناشناس خبر میدهند. در اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار آمده که حیات الله آقا اکنون وظیفه دولتی نداشت. از سوی دیگر وزارت امور داخلی افغانستان با نشر یک اعلامیه گفته که صبح امروز در ولسوالی چرخ ولایت لوگر غلام محمد عامر دفتر احصایی این ولسوالی کشته شده است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این دو حمله را به دوش نگرفته است. تفاهم‌نامه مساعدت بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی به تازگی میان سفارت ایالات متحده آمریکا و وزارت تحصیلات عالی افغانستان در کابل به امضا رسید. قرار است این مساعدت تازه آمریکا به هدف تقویت پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل و دپارتمنت ژورنالیسم پوهنتون هرات به مصرف برسد. محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به رادیو آزادی گفت که با استفاده از این پول کارهای عملی محصلان این پوهنزه‌ها بیشتر می‌گردد. پیش از این نیز ایالات متحده آمریکا در بخش های مختلف با پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل کمک هایی داشته است. و خبر آخر این که مقامات ولایت هرات میگویند که در ولسوالی شیندند این ولایت 15 حلقه ماین را با ریموت کنترل آن کشف و ضبط کردند. لال محمد عبدالرحیم زای ولسوالی شیندند به رادیو آزادی گفت این ماین ها زمان کشف گردید که در حال انتقال به این ولسوالی بود. با گفته لال محمد در رابطه با این قضیه شماره از افراد شناسایی شده که اکنون در خصوص گرفتاری آنان تلاش ها مدارد. در یک خبر دیگر از هرات، محکمه ابتدایی این ولایت مرد را که متهم به تجاوز جنسی به یک دختر نابالغ بود و 20 سال حبس محکوم کرده است. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: یک دلار آمریکایی 44 افغانی و 60 پول، یک یورو 56 افغانی و 10 پول، یک پوند استرلینگ 66 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 11 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 521 افغانی. خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. مقیم نایب را با خبرهای منطقه و جهان دنبال کنید.
خبرهای منطقه و جهان را با خبری از افغانستان آغاز می‌کنیم. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید امروز یک عسکر افغان 3 عسکر نیروهای بریتانیایی را در جنوب افغانستان کشته است. جنرال محمد عظیم جنرال محمد ظاهر عظیمی در این مورد جزئیات بیشتر را نکرد، اما گزارش ها می گویند که این حادثه زمانی به وقوع پیوست که عساکر مصروف گزمه در شهر لشکرگاه بودند. گفته می شود در این حادثه دو عسکر دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر ناتو در یک اعلامیه می گوید که سه عسکر نیروهای آنها در جنوب افغانستان کشته شدند، و اما ناتو در این اعلامیه جزئیات بیشتر را نکرده و هم نگفته است که این عساکر مربوط کدام کشور هاند. پلیس در شمال غرب پاکستان میگوید که بعد از یک حمله بمی بزرگ در شهر لاهور پاکستان که 100 کشته به جا گذاشت، آنها بیشتر از 650 جنگجوی مظنون را دستگیر کردند. گروه تندرو طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. معین افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا گفت پلیس و شبکه نظامیان و شبه نظامیان پاکستانی در شهر پشاور و سه منطقه نزدیک به آن عملیاتی را انجام دادند. لیاقت علی خان آمر پلیس پشاور با آژانس خبری فرانس پرس گفت 400 تن از این افراد از شهر پشاور گرفتار شدند و پلیس در این عملیات اسلحه و مهمات نیز به دست آورده است. اما دوستان و وابستگان دستگیر شده ها می گویند که آنها بی‌گناهند. پاکستان تایید کرد که دانشمند هسته‌ای ایران که به گفته تهران توسط سازمان استخبارات آمریکا ربوده شده بود، به سفارت پاکستان در واشنگتن پناه برده است. ندیم پاتلایا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، از طریق تلفن از اسلام آباد به بخش مشعل رادیو آزادی گفت: این موضوع اتفاق افتاده است. او دیروز در اینجا بود و کسی او را ساعت 6:30 شام به اینجا آورد. اما این بخش سفارت پاکستان نیست. پاکستان در ارتباط این موضوع هیچ کار انجام نمی‌دهد. ما به حیث یک پل ارتباطی با مقصد تفاهم با جانب آمریکا کار می‌کنیم. سفارت پاکستان در واشنگتن پس از قطع روابط میان ایران و آمریکا حافظ منافع ایران در آمریکا محسوب می شود. شهرام امیری در جون سال 2009 میلادی پس از آن که برای ادای حج وارد عربستان سعودی شد، در آن کشور ناپدید گردید. ایران می گوید امیری توسط CIA ربوده شده است، اما آمریکا این اتهامات را رد می کند. امیری که اخیراً در سه تصویر ویدیویی در اینترنت ظاهر گردید، در مورد محل بود و باش خود معلومات ضد و نقیض ارائه کرده بود. تلویزیون ABC امریکا در ماه مارچ سال جاری میلادی خبر داد که امیری به امریکا پناه آورده و حالا با سازمان استخبارات امریکا یا CIA کمک میکند. امیری در برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران کار میکرد. یوگندا تعدادی را به اتهام دست داشتن در دو انفجار بمی در کامپالا پایتخت یوگندا دستگیر کرده است. تعداد تلفات دو انفجار در پایتخت یوگندا اکنون به 74 تن رسیده است. سخنگوی حکومت یوگندا نگفت که آنها چه تعداد افراد را به این اتهام دستگیر کرده اند، اما اظهار نمود که این گرفتاری ها به تعقیب بمب‌گذاری های انتحاری در پایتخت یوگندا پس از بمب‌گذاری سوم که آنها می‌خواستند در نقطه دیگر شهر منفجر نماید صورت گرفت. گروه تندرو الشباب سومالیا که با القاعده روابط نزدیک دارد، مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. نیروهای یوگندا با عنوان بخشی از قوای حافظ صلح اتحادیه افریقا در سومالیا مستقرند. و واسلاو کلاوس، رئیس جمهور جمهوری چک، امروز حکومت جدید این کشور را معرفی کرد. ائتلاف حزب محافظه‌کار مردم جمهوری چک با ائتلاف دو حزب تاپ 9 و حزب امور عامه که جدیداً ایجاد گردیده است، 118 کرسی از جمله 200 کرسی پارلمان را در انتخابات 28 و 29 می سال جاری میلادی به دست آورد. جمهوری چک از مارچ سال 2009 میلادی پس از اینکه حکومت ائتلافی این کشور به رهبری حزب مردم از جانب پارلمان سلب اعتماد گردید، توسط حکومت سرپرست رهبری می شد. پایان اخبار.
ساعت 3:10 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سرمنشی ناتو می گوید خروج قبل از وقت نیروهای ناتو از افغانستان منتج به بازگشت طالبان خواهد شد. کمپاین انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه در نقاط مختلف کشور ادامه دارد. مردم در مورد کارکردهای وکلای قبلی چی میگویند؟
اسم من الله خیر الدین باشنده قریه خوب دره هیچ کار نکرده کلوم کار نکرده که ما دور راضی باشم هر کدومشان پشت دروازهشان رفتی با یک روز درود دیده نتانسته چی مشکلات حل کرده هیچ مشکلات حل نکرده.
اعضای برنامه همبستگی ملی می گویند هیچ امتیازات ندارند و اگر بهبود در زندگی آنها وارد نشود آنها مجبور هستند پول پروژه ها را دزدی کنند. مردم کابل از زیاد شدن سگ های ولگرد و دیوانه شکایت دارند.
وقتی که میایم بارها کتیت و سگ های ولگرد روبرو شدیم و واقعیتش بسیار احساس ترس هم کردیم.
رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان میگوید حملات تروریستی که در پاکستان صورت میگیرد در افغانستان تر حریزی میشود. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم، ما را هم همراهی کنید. سرمنشی ناتو اندش فاک رسموسن در تازه ترین اظهارات خود گفته طالبا به اعضای سیاسی در کشورهای رکه به افغانستان اسکر فرستادن از نزدیک دنبال می کنن و در صورت که اونا به مخالفت های سیاسی موجود در غرب پی ببرن به حملات بیشتر بر ضد نیروهای بین المللی تشویق می شن. اندش فاک رسموسن در صحبت با روزنامه برتانوی دیلی تلگراف همچنان از کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند خواسته تا ذاکر خود تا زمانی که به اونا نیاز است افغانستان نگاه کنند. رسموسن گفته ما نمیتونیم امیدواری و انتظارهایی داشته باشیم، اما هیچ گونه تاریخ و یا سال را برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ضمانت کردن نمیتونیم. اندش فاک رسموسن همچنان هشدار داده که هر گونه خروج قبل از وقت نیروهای خارجی از افغانستان باعث برگشت طالبا به قدرت در افغانستان خواهد شد. آقای رسموسن همچنان گفته که بازگشت طالبا به قدرت در افغانستان باعث بی‌ثباتی پاکستان هم خواهد شد. در ارتباط با پاکستان باید گفت که رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفته حملات تروریستی که در داخل پاکستان صورت میگیره در افغانستان تر حریزی میشه و طالبا از کنر وارد پاکستان میشن و حملات تروریستی در خاک پاکستان انجام میدن. این مسئله را تا چند دقیقه بعد دنبال میکنیم، ولی حال از بیانات مقامات نظامی آمریکایی در مورد خود پاکستان مشنویم. قمندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان جنرال دیوید پتری از تلاش های حکومت پاکستان در رابطه با مبارزه بر ضد تروریسم مورد تمجید قرار داده. جنرال دیوید پتری از تلاش های پاکستان در راستای مبارزه بر ضد شورشیا بعد از ملاقات با لوید رستیز پاکستان ستایش کرد. در هفته های آخر پاکستان خود شاهد حملات مرگبار بوده که در نتیجه این حملات حدود 150 نفر کشته شدند. پاکستان مصروف مبارزه بر ضد طالبای پاکستانی در منطقه نارام شمال غرب او کشور است. ولی کشور البته پاکستان تا حال در برابر فشارهای آمریکا به خاطر مبارزه بر ضد طالبای افغان مقاومت کرده. خالد مفتون و جزئیات بیشتر.
در جریان اولین سفرش به پاکستان به حیث قماندان نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان، جنرال دیوید پتریوس از تلاش‌های حکومت این کشور در راستای مبارزه علیه تروریسم ستایش کرد. ولی جنرال پتریوس در مورد حضور ملیشه‌های مسلح در مناطق سرحدی که علیه نیروهای ناتو در داخل افغانستان عملات را سازماندهی می‌کنند، چیزی نگفت. در حال حاضر پاکستان مصروف مبارزه علیه طالبان پاکستانی در منطقه نارام شمال غرب است. به نوشته آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس، یکی از چالش‌های عمده جنرال پتریوس به حیث قماندان نیروهای ناتو در افغانستان این است تا رهبران پاکستان را تشویق نماید تا طالبان افغان را که در مناطق نیمه خودمختار قبایل پاکستان مستقر هستند زیر نظر داشته باشند. در جریان دو هفته گذشته پاکستان خود شاهد عملات مرگبار بوده است که در نتیجه آن حدود 150 تن کشته شدند. این در حال است که خشونت‌ها در افغانستان نیز افزایش یافته است. ماه جون مرگبارترین ماه در 9 سال گذشته برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان بود. با گفته جنرال پتریوس، رویدادهای اخیر نشان دهنده این است که افغانستان و پاکستان هر دو با تهدید عملات ملیشه‌ها مواجه است و حکومت پاکستان در برابر تهدیدات شورشان مبارزه می‌کند. این موضوع را جنرال پتریوس بعد از ملاقات با جنرال اشفاق پرویز کیهانی، لوید رسیز پاکستان بیان کرد. پتریوس همچنین گفت وی همکاری را با جنرال کیهانی ادامه خواهد داد تا تلاش‌ها برای تأمین امنیت منطقه بهبود یابد. به نوشته اسوشیتد پرس، پاکستان تا حال در برابر فشارهای آمریکا به خاطر مبارزه علیه طالبان افغان مقاومت کرده است. به گفته بعضی تحلیلگران اردوی پاکستان به این اعتقاد است که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، طالبان ممکن متحد خوبی برای این کشور باشد. حکومت پاکستان ملیشه‌های طالبان را در دهه 1990 میلادی کمک کرد تا قدرت را در افغانستان به دست بیاورد.
از بیانات جنرال دیوید پتریس در مورد تلاش های پاکستان در مبارزه بر ضد تندروا شنیدین. در ارتباط با مسائل امنیتی یک کشور خودم افغانستان باید گفت که سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته امروز یک عسکر افغان 3 عسکر برطانوی را در جنوب افغانستان کشت. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع در این مورد جزئیات بیشتر نداد، اما گزارش ها میگن که این حادثه زمانی صورت گرفت که عساکر مصروف گزمت شهر لشکرگاه بودند. گفته میشه در این حادثه 2 عسکر دیگر جراحت برداشتند. در ادامه مسائل امنیتی، البته در ادامه جنجال های امنیتی افغانستان باید گفت که در جریان عملیات نظامی در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز 6 مخالف مسلح دولت کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در کندز جزئیات بیشتر.
از ولسوالی امام صاحب ولایت کندز راپورها حاکی است که در طی عملیات مشترکی که از طرف نیروهای افغان و ایساف در این ولسوالی به خصوص 2 قریه آن به نامهای ایچکلی و ایشانتوب صورت گرفته است، 6 نفر از افراد مخالف دولت به شمول یک قماندان مشهور آن به نام خالدین کشته شده است. سرپرست ولسوالی امام صاحب محمد ایوب حقیار در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی ضمن تایید این حادثه چنین گفت:
ولسوالی امام صاحب جریان عملیات 6 نفر دشمن به شمول یک کماندانش به نام خالدین کشته شدند.
قابل یادآوری است که این عملیات 2 روز بعد از حمله مخالفین بر یک پوسته سرحدی این ولسوالی صورت می‌گیرد که در آن 6 نفر از پلیس سرحدی کشته شدند. هدف از راه اندازی این عملیات پاکسازی منطقه از وجود مخالفین مسلح خوانده شده است. گفته می‌شود که در این عملیات به نیروهای عملیاتی هیچ نوع آسیبی نرسیده است. این عملیات که از 11 قبل از ظهر روز دوشنبه آغاز شده بود تا شام همان روز ادامه داشته است. گفتنیست که در مورد نتایج ارائه شده این عملیات تا هنوز از طرف مخالفین دولت کدام عکس‌العمل نشان داده نشده است.
گزارش بود از مشکلات امنیتی در کندز.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، چنانچه در سرخط موضوعات شنیدیم، باشنده های کابل از موجودیت سگ های دیوانه و بلگرد در کابل شکایت دارن و میگن که این موضوع، البته موجودیت سگ های زیاد، باعث ترس و هراس اونا مخصوصا در شب ها شده. گزارش را در این مورد از حمید پشمان مشنوید.
بر اساس بررسی های به عمل آمده، هنوز هم حدود 200,000 سگ ولگرد و دیوانه در شهر کابل وجود دارد که میتواند زندگی باشندگان کابل را با خطر مواجه سازد. باشندگان کابل شکایت دارند که مسئولان شهرولی کابل و هم وزارت صحت عامه در زمینه از بین بردن سگ های ولگرد و دیوانه اقدامات اساسی نکردند و موجودیت این سگ ها با آنها و اطفالشان خطر جدی را ایجاد کرده است. دو تن از شهریان کابل در زمینه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
اسمم محمد عارف است. اکثرا وقتی که من از وظیفه میام، نو وقت شب میباشه، وقتی که میام بارها کتیت و سگای بلگرد روبرو شدیم و واقعیتش بسیار احساس ترس هم کردیم. شاید من تا جایی بتونم از خود دفاع کنم، ولی اطفال هستن که روی سرک کار میکنن، بسیار نو وقت شب مجبور هستن خانه برن. سالی سگا باعث اذیت و آزار از واشا یک مشکل بسیار بزرگ است. امیدوارم در این قسمت شهروالی کابل توجه داشته باشد.
اسمم مسکین و فلحال خلای زمان خان سر از ما یک میمان ما آمده بود، از ارزان قیمت در اینجا در شو آمده بود، توجه تقریبا دامنش هم کنده و بسیار زیاد بازاف میکنه، بسیار زیاد در چیزه. من خواهش دارم بدره که سگار از زمین جگم کنه.
مسئولان شهروالی کابل میگویند مشکل موجودیت سگهای ولگرد و دیوانه تنها در شهر کابل نه، بلکه در اکثر ولایت افغانستان وجود دارد. نثار احمد حبیبی غوری، رئیس عمومی تنظیف شهروالی کابل، به رادیو آزادی گفت آنها بارها تقاضای ادویه را که برای از بین بردن سگهای ولگرد استفاده می شود از وزارت صحت عامه کرده اند، اما این وزارت به این درخواست پاسخ نداده است.
متاسفانه که از 6 ماه به طرف همین پروسه تدارکات وزارت صحت عامه کنم مشکلی دارم. سری مینیم ورود ضرورت خریداری نکردن. ما پیشنهادات متعددی را به وزارت محترم صحت عامه دادیم که مشکل شهر کابل بسیار حاد شده. متاسفانه به پیشنهادات تنظیف و به بالا و صدا ما کسی حرج قائل نشد. ما امیدوار هستیم که وزارت محترم صحت عامه ادویه زهری که به نام استریگنین است عاجل به دسترس ما قرار بدن تا ما شهر کابل از وجود کلفها پاکسازی بکنیم.
در این حال مقامات وزارت صحت عامه افغانستان مشکلات موجود از بابت سگهای ولگرد و دیوانه را تایید میکنند، ولی آنها میگویند که ادویه مورد ضرورت در دیپوهای وزارت صحت عامه موجود نبوده و تلاش ها برای تهیه این ادویه ادامه دارد. کارگر نور اغلی سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید تا یک ماه دیگر یک کمپاین وسیع کشتار و جمع‌آوری سگهای ولگرد در کابل و سایر شهرهای افغانستان آغاز خواهد شد.
مقدار موجودیت سگ‌ها بیش از حد است. دوایی که وارد افغانستان شده بود کفایت نکرد. اما مشکل عمده نبود استریگنیل در مارکت های آزاد بوده. به این خاطر باز بیرون از افغانستان خریداری میشه. به تازگی وزارت صحت عامه یک کمیته را تعیین کرد. این کمیته معذف کرد تا یک مقدار از استریگنیل دوباره خریداری کنه. ان شاء الله این کمپاین تا یک ماه دیگر در شهر کابل راه‌اندازی میشه و سگایی که باقی مانده از بین خواهد رفت.
مقامات شهروالی کابل میگویند اخیرا نشسته به اشتراک مقامات وزارت صحت عامه، زراعت و شهروالی کابل برگزار گردید و در زمینه مأوی سگهای ولگرد تصامیم لازم اتخاذ شد. قبلا نیز وزارت صحت عامه و شهروالی کابل کمپاین های کوتاه مدت مأوی سگهای ولگرد را در کابل راه اندازی کرده بودند که به اساس آن حدود 3000 سگ ولگرد و دیوانه از بین برده شد. اما این کمپاین ها تاثیرات دوامدار در از بین بردن سگ‌ها نداشت و پس از مدت دوباره سگ‌های ولگرد در محلات رایشی تجمع کردند. باشندگان کابل این بار از مقامات مسئول خواستند به طور جدی در خصوص مأوی سگ‌های ولگرد و دیوانه در پایتخت اقدامات اساسی را روی دست گیرند.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch خواهان حضور فعال زنای افغان در روند مذاکرات با مخالفین مصالحه دولت افغانستان و مصالحه ملی در این کشور شده. در تازه ترین گزارشی سازمان عمدتاً وضعیت زندگی زنای افغان در مناطق تحت کنترل مخالفین مصالحه دولت بررسی شده. در این گزارش همچنان از دولت افغانستان خواسته شده تا در جریان پروسه مذاکرات با مخالفین حقوق زنان نباید نقض شود. اما حکومت افغانستان گفته هر نوع تلاش و گفتگو که منجر به نقض حقوق زنان و سایر اتباعی کشور میشه صورت نخواهد گرفت. فتح محمد بها با جزئیات بیشتر.
سازمان دیدبان حقوق بشر در حال از نقص حقوق زنان در جریان پروسه صلح در افغانستان اظهار نگرانی میکند که تلاش ها به هدف مذاکره با مخالفان مصالح دولت این کشور ادامه دارد. در تازه ترین گزارش این سازمان زیر نام طالبان ده دلاری و وضعیت زنان که وضعیت زنان افغان را در مناطق تحت کنترل مخالفان مصالح دولت مورد بررسی قرار داده آمده است که هنوز هم زنان در این مناطق با تهدیدات و خشونت ها مواجه هستند. تام میلونسکی رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر در واشنگتن با روز سه‌شنبه به هنگام نشر این گزارش در کابل خواهان نقش زنان افغان در تمام عرصه‌های سیاسی از جمله حضور آنها در روند مذاکره با مخالفان مصالح دولت گردید. آقای میلونسکی گفت که هر نوع مذاکره با مخالفان در افغانستان بدون حضور زنان نتایج مؤثر را به همراه نخواهد داشت.
اگر زنان از آغاز در این پروسه مهم سهم نداشته باشند و شرایطی سخت گیرانه برای جلوگیری از حضور قمندانان متهم به نقض حقوق زنان در پست‌های کلیدی دولتی و زنه گردد، این پروسه را خدشه‌دار می‌سازد و پیشرفت‌هایی را که قبلاً در این زمینه صورت گرفته آسیب خواهد رساند.
این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر از ماه دسامبر سال گذشته میلادی تا جون سال روان از 5 ولایت جنوبی و شرقی افغانستان که عمدتاً تحت کنترل طالبان و سایر مخالفان مصالح دولت قرار دارد صورت گرفته و زندگی زنان را مورد بررسی قرار داده است. با گفته خانم راچل رید رئیس این سازمان در افغانستان، در این جریان با بیش از 100 زن در این مناطق مصاحبه صورت گرفته است. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که حضور زنان در تمام عرصه‌ها از جمله روند مذاکره با مخالفان مصالح دولت در نظر گرفته شده است. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر نوع پروسه‌ای که سبب نقض حقوق افغان آنها گردد صورت نخواهد گرفت.
هیچ اقدامی در راستای صلح و قیمت حقوق زن و یا آزادی هایی که نه تنها زنهای افغانستان، آزادی هایی که هر کدام ما در 7 سال 8 سال گذشته از او لذت بردیم و او را تمثیل کردیم و او را لمس کردیم، با قیمت هیچ کدامش نخواهد این پروسه را پیش رفت.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش خود همچنان از دولت افغانستان خواسته است تا افرادی را که متهم به جرایم ضد بشری هستند شامل پروسه ادغام مجدد یا اشتیمیلی نسازد. این گزارش در حال به نشر میرسد که گفته می شود زنان افغان در سراسر این کشور به حقوق اساسیشان دسترسی نداشته و به انواع مختلف مورد خشونت قرار می گیرند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
اعضای برنامه همبستگی ملی میگن هیچ امتیازات ندارن و دائم به شکل رضاکارانه مشغول حل مشکلات مردم هستن. اونا هشدار دادن که اگر بهبود زندگی اونا وارد نشه، اونا مجبور هستن پول پروژه ها را دزدی کنن. اونا همچنان گفتن بی‌عدالتی موجود در کشور منتج به فساد شده. خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، جایی که امی اعضای برنامه همبستگی ملی ولایت بغلان شکایت ها را دارن، گزارش را در مورد فرستاده که با هم بشنویم.
اعضای شوراهای انکشافی برنامه همبستگی ملی در ولایت بغلان میگویند مسئولیت های سنگینی به دوش دارند ولی حداقل معاش ندارند تا به آن کمترین مخارج زندگیشان را تأمین نمایند. عبدالله خان رئیس شوراهای انکشافی ولسوالی خنجان این ولایت که به نمایندگی از شوراهای انکشافی مربوطه خود به رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت از روزی که عضو شورای همبستگی ملی شده از تمامی کاروبار خود مانده و فرصتی ندارد تا به صورت لازم به خانواده خود رسیدگی نماید. و افزود چنین مسئولیت های سنگین و بدون حقوق زمینه سازی فساد برای این مردم است و اگر روند به همین گونه که هست ادامه داشته باشد شاید عده به نحوی از پول پروژه که در اختیارشان قرار میگیرد دزدی نمایند.
ما تعامل از هر کدام امتیازاتی از پولی نداریم.
اعضای شوراهای انکشافی بعد از آن که در انتخابات سری و آزاد از سوی مردمان قریه انتخاب می شوند، مسئولیت های مانند پیشنهاد پروژه و نظارت از تطبیق آن، مصرف بودجه، جلب کمک ها به دهاقین و متضررین حوادث طبیعی و توزیع عادلانه آن به مستحقین را عهده‌دار می گردند. احمد نیرو رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان با تایید مشکلات رهبری این شوراها می گوید
از اینکه معاش در هیئت رهبری شوراها و اعضای شوراها در نظر نگرفتن مسئله افتخاری به گردن رؤسای شوراها و اعضای شورا گذاشت، ولی در مجالس و جلسات و عمومی که اینا خواسته میشن کرایه رفت آمدشان و گفتشان در نظر گرفته میشن، ولی تا جایی که ما درک میکنیم ایجاب میکنه این طرز العمل کاری که قبلا طرح شده یک بازبینی صورت بگیره.
و دگروال عبدالشکور عرفانی عضو یکی از شوراهای انکشافی ولسوالی بغلان مرکزی میگوید این درست است که آنها به صورت رضاکار چنین مسئولیتی را پذیرفتند، ولی نباید این رضاکاری مادام العمر باشد و کسی به مشکلات اقتصادی نماینده ها توجه نداشته باشد.
گرچه همه ما در ابتدا بسیار با افتخار و رضا و رغبت خود ما اینطور قدم ماندیم که ما رضاکارهایی هستیم که باید ما همیشه باید به درد مردم خود باید بخوریم و کار باید بکنیم. اما این خود نمیشه که دیگه، یعنی در تمام عمر آدم کس رضاکار باشه. همه ما فامیل داریم، این مردم کلگی فرشته خود نیستن یا خود مارم نیستن که یا خاک بخورن، یعنی هم وقت خود صرف بکنن و هم لااقلم کرایه از یا که میرن و من اینا از خود بتن. بالاخره یعنی بی‌عدالتی باز منجر به این میشه که بالاخره باز فساد به وجود میاد. خواست ما ایست از مقامات زیرصلاح و او کسایی که تمویل میکنن همی بخشای به اصطلاح انکشاف دهات ایست که علمی مشکل هم باید در نظر بگیرن. تا چه وقت این در نظر گرفته نشه؟
در ولایت بغلان حدود 1000 شورای انکشافی که هر کدام حداقل دارای 7 عضو یا هیئت مدیره میباشد فعالیت دارند و کسی که به اسم رئیس یا معاون در رأس این شوراها قرار دارد بیشتر از دیگران مصروف کار در این زمینه اند و از همین رو آنها خواهان حقوق و امتیازات حداقل برای رئیس و معاون شوراها می باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، حال همکارم مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید امروز یک عسکر افغان 3 عسکر نیروهای بریتانیایی را در جنوب افغانستان کشته است. ریاست جمهوری افغانستان از ایجاد محکمه خاص به هدف محاکم آن از اعضای کابینه حکومت خبر داده است که متهم به فساد اداری اند. تفاهم نامه مساعدت بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی به تازگی میان سفارت ایالات متحده آمریکا و وزارت تحصیلات عالی و مسلکی در کابل به امضا رسید. مقامات ولایت قندهار از کشته شدن حیات الله آقا، مدیر پیشین معارف ولسوالی میانشین این ولایت توسط افراد مسلح ناشناس خبر میدن. پلیس در شمال غرب پاکستان میگوید که بعد از یک حمله بمی بزرگ در شهر لاهور پاکستان که 100 کشته به جا گذاشت، آنها بیشتر از 650 جنگجوی مظنون را دستگیر کردند. پاکستان تایید کرد که دانشمند هسته‌ای ایران که به گفته تهران توسط سازمان استخبارات آمریکا را بوده شده بود، به سفارت پاکستان در واشنگتن پناه برده است. یوگندا تعدادی را به اتهام دست داشتن در 2 انفجار بمی در کامپالا پایتخت یوگندا دستگیر کرده است. و واسلاو کلاوس رئیس جمهور چک امروز حکومت جدید این کشور را معرفی کرد.
شنونده های گرامی، حال امید مرزبان با برنامه هفتوار سپورتی رادیو آزادی با شماست.
تیم ملی کرکت افغانستان با مدال برنز صبح روز دوشنبه به کابل برگشت و هسپانیایی ها جام جهانی فوتبال را حداقل برای 4 سال به هسپانیا می برند. در هر دو مورد بیشتر از این می شنوید، اما پس از خبرهای ورزشی کوتاه. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش امروز با شما هستم. تیم ملی کرکت افغانستان روز دوشنبه با مدال برنز از مسابقات کرکت دیویژن 1 از هالند به کابل برگشت. افغانستان در این تورنمنت در هالند 5 بازی کرد که در 2 مسابقه شکست خورد و 3 حریف خود را شکست داد. یک مقام کرکت برد افغانستان به رادیو آزادی گفت اکنون تیم کرکت افغانستان در جمع کشورهای جهان در ردیف 13 قرار گرفته است. تا لحظات بعد در این مورد با تفصیل خواهید شنید. تیم ملی کرکت جوانان زیر سن 16 سال افغانستان امروز در سنگاپور حریفش مالدیو را با تفاوت 9 ویکت شکست داد. بازیکنان تیم مالدیو با به دست آوردن 35 رنز اوت شدند، اما تیم کرکت جوانان افغانستان توانست این هدف را با از دست دادن تنها یک بازیکن تکمیل کند. قرار است بازی بعدی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر بوتان برگزار شود. جام جهانی فوتبال دیشب با قهرمانی هسپانیا به پایانش رسید. تیم فوتبال هسپانیا با پیروزی 1-0 در برابر هالند برای نخستین بار قهرمان جهان شد. یگانه گل بازی را اندرس انیستا در دقیقه 116 بازی به ثمر رساند و تیم ملی کشورش را قهرمان جهان ساخت. به اساس یک خبر دیگر، دروازه‌بان هسپانیا ایکار کاسیلا به حیث بهترین دروازه‌بان مسابقات جام جهانی فوتبال امسال شناخته شد و جایزه دستکش طلایی را از آن خود ساخت. دیگو فورلان بازیکن تیم فوتبال یوروگوئه به حیث بهترین بازیکن این مسابقات برنده جایزه توپ طلایی شد. و این ترتیب تیم‌های هسپانیا، هالند، آلمان و یوروگوئه به ترتیب در مقام‌های اول تا 4 قرار گرفتند. در این مورد هم در جریان همین برنامه گزارش مفصل خواهیم داشت. در خبرها شنیدید که تیم ملی کرکت افغانستان با مدال برنز از مسابقات دیویژن یک از هلند به کابل برگشت. در این مسابقات افغانستان 5 بازی کرد که در 2 مسابقه شکست خورد و 3 حریف خود را شکست داد. جزئیات در رابطه با این مسابقات را در مصاحبه از عزیز الله فضلی، یک عضو کرکت بورد افغانستان، در یک تماس تلفنی پرسیدم.
تیم کشور امروز ساعت 7 بجه به میدان هوایی کابل از هلند رسید. الحمدلله خوب بود، یک دستاورد بزرگ داشت. شما ببینید در جهان کرکت دا کشور هست که عضویتی بین المللی داره، افغانستان 13 شد. الحمدلله جوان ها زیاد آمده بود، خصوصا لکمانده کرکت و میدان هوایی آمده بود. تیم ملی کشور استقبال کرد، یه را تشویق کرد.
خب افغانستان اگر در این مسابقات دیویژن 1 سوم شد، یعنی چی؟ آیا در جمع تیم های برجسته دنیا شمرده شد یا از نگاه امو درجه تیمی که در جهان هست، رده بندی تیمی افغانستان اندک بلند رفت یا نه؟
بله، شما خبر داری که بلندر رینکینگ یا در چوکات آی سی سی شورای بین المللی کرکت دا کشور است که عضویت شورای بین المللی را داره. درجه دوم همی 6 کشور بود که این تورنمنت به اصطلاح تورنمنت درجه اول یا دیویژن 1 در هلند برگزار شده بود. نو ده 6 کشور که مقام اول و دوم می گرفت و 12 و 11 می شد به حساب شورای بین المللی. و افغانستان مقام 13 گرفت. فعلا در کرکت جهان افغانستان مقام 13 داره. نو شما شاید هستید که بسیار کم وقت میشه از تیم ملی کشور نسبت به کانادا و هلند و کینیا، نو باز هم ایجای مقام کم نیست. بینن در کرکت جهان تیم ملی کرکت افغانستان جای 13 داره.
بله، اینال اندک در مورد مسابقات هلند برای ما بگوین که تیم افغانستان چند مسابقه کرد، با کیها، در مقابل کی شکست خورد و در مقابل کی پیروز شد؟
افغانستان رسمی اول مسابقه خود به کشور کانادا داد چه خوشبختانه تنیس چی کانادا را شکست دیتا. در 5 کانادا تنیسته بود چه 252 نمره تخته بود چه افغانستان در بالینگ بریازه که نمره داده بود. در بیتینگ هم افغانستان تنیس چه امود عدف یا ترگیت که به تیم کشور افغانستان داده شده بود، افغانستان تنیس چی عدف پوره کنه بالاخره کانادا را شکست داد. در مقابل اسکاتلند شکست خورد. بعد هم مسابقه سه میشه در امرای هلند بود چه هلند شکست داد. 5 مسابقه داشت، در 5 مسابقه 3 مسابقه را برنده شد، 2 مسابقه را باخت. هلند هم شکست خورد، او اسکاتلند، کینیا، کانادا او هلند شکست داد.
بسیار عالی. و تیم افغانستان به این زودی ها سفر دیگه هم در پیش رو داره، مسابقات بین المللی دیگه هم در پیش رو داره یا نه؟
بله بله، میره به کشور اسکاتلند چه اونجا مسابقات 4 روز است. ببینم چه ده او اگر تجایی که ما معلومات داریم هر کشور که در این افغانستان بتانه چه 4 روز مسابقه را ببره یا یه برابر به خاتمه بیتر. اگه فاینال ببره فاینال 1,000,000 دلار امریکایی اینام داره. این مسابقه هست که اون از طرف شورای آی سی سی برگزار میشه. میبینم انشاءالله تیم افغانستان بسیار خوب آمادگی داره. پیش از اینکه بره، پیش از مبارک رمضان در اونجا میره، از برای از یک کمپ تربیتی برگزار میشه. میبینم یا در هندوستان یا در کشور خود افغانستان یا در امارات که هر جای مناسب بودم اینجا برشن در نظر داره چه کرکت بورد افغانستان. یعنی انشاءالله اگه این مسابقات هم افغانستان برنده شوه، در مسابقات 4 روزه یا 4 روزه جای خود برقرار میکنه.
بله، و تیم ملی جوانان زیر سن 16 سال افغانستان هم امروز بیرون از افغانستان مسابقه کرده. در مورد از این مسابقه برای ما بگوین.
بسیار خوب، بسیار خوب. امروز تیم افغانستان زیر سن 16 ساله بسیار یک مسابقه دلچسب آغاز کرده بود با امرای تیم مالدیف. افغانستان تنیس چی تمام بازی کنه مالدی پا در 35 نمره بسوزن او در مقابل بیتینگیش افغانستان تنیس یک بازی کنه خود از دست از در 9 آور همی ترگیت پرکه که یک بهترین مسابقه بود به تیم افغانستان. یک دیگه خوش خبری تاوار کهی از کشور در ملیشیا حضور داره بهترین از نگاه سیم کوچکترین تیم از افغانستان هستی بچه چه بسیار خورد سال هست یعنی از 15 ساله کدر هم تیم افغانستان و بچه بازیکنان افغانستان خورد است.
در این مقدم مسابقات تیم افغانستان شرکت کرده و هدف از این مسابقات چی هست؟
این بنامی چیلنج کپ ملیشیا دایر شد. البته کشورهای آسیایی هست 8 کشور هست. افغانستان اول مسابقات تورنمنت ما افغانستان و مالدیف آغاز کرد. افغانستان در اول مسابقه الحمدلله برنده شد. مسابقه دومیشن انشاءالله امرای بوتان است.
گفتگوی بود با عزیز الله فضلی، یک عضو کرکت بورد افغانستان.
جام جهانی 2010 میلادی.
جام جهانی فوتبال را در افغانستان هم از نزدیک تعقیب کردند و تعداد زیاد مسابقات فوتبال جام جهانی امسال از طریق تلویزیونایشان تماشا کردند. اما در نقاطی که برق کافی نبود و مردم به تلویزیون دسترسی نداشتند چی؟ از شماره از باشنده های ولایت بامیان میشنم.
نام من زهیر است. ما در نگاه کردن از بازی ها مشکل برق داریم. دولت هم برق نداره که در بامیان. اگر برق باشه، من خودم یک از طرفداران فوتبال هستم و فوتبال هم بازی میکنم در بامیان. یعنی تن و سرگرمی هم فوتبال است. اگر برق باشه، امکان داشته باشه همیشه همه فوتبال ها رو، همه بازی ها رو نگاه میکنیم. چون خودم هم طرفدار تیم اسپانیا هستم. فکر میکنم اسپانیا اول شوه.
نام از من رولا است. یکی از شهروندان ولایت بامیان. فوتبال خیلی دوست دارم، خودم بازی میکنم. برق باشه خیلی دوست دارم که بازی ها را به صورت مستقیم پخش زنده نگاه کنیم. پیشبینی از من که اسپانیا اول میشه در این مسابقات.
ما عباس هستم از مرکز بامیان. در فوتبال علاقه دارم، هرچند که خودم اونقدر خوب یاد ندارم، ولی علاقه دارم در فوتبال. بازی فوتبال سعیل میکنم. مشکلات زیاد داشتیم برای سعی کردن جام جهانی، چون ساعت 10 بجه مسابقه مهم اگه میشد سعی کردن نمیتونستیم. و اونایی که نمیدیدیم، من باز صبحش در دانشگاه یا جایی که اینترنت داره اونجا میرفتیم و از طریق اینترنت نتیجه رو سعی میکردیم که چند به چند شده. پیش بینی من اینه که اسپانیا قهرمان جهان میشه.
ما امیدوار هستم که اسپانیا ببره، چرا که از علاقمندای اسپانیا هستم. ولی شک دارم که اسپانیا بتونه. فکر کنم که نیدرلند بتونه برنده جام جهانی باشه.
خب به هر حال اسپانیا برنده شد. تبریک به هواخواهان تیم اسپانیا. از این بیشتر در مورد بازی اسپانیا و هالند از جاوید نعیمی میشنویم.
سرانجام اسپانیایی ها جام جهانی فوتبال امسال را به سر بلند کردند. بازی 120 دقیقه‌ای میان اسپانیا و هالند با یگانه گل توسط اندرس انیستا به سود تیم فوتبال اسپانیا پایان یافت. انیستا کمتر از 4 دقیقه پیشتر از پایان بازی دروازه هالند را باز کرد و تیم فوتبال کشورش را برای نخستین بار قهرمان جهان ساخت. گرچه هالندی ها هم تلاش زیاد کردند تا این گل را پاسخ دهند و بازی را حداقل به 5 پنالتی بکشانند، اما خط دفاع مستحکم اسپانیا نشکست و بازی 1-0 به پایان رسید. سید ضیا مظفری، یکی از فوتبالران سابقه‌دار افغان و سکرتر جنرال پیشین فدراسیون فوتبال کشور، میگوید اسپانیا با وجود آن که هالند را از پیش رو برداشت، نتوانست بازی عالی از خود نشان دهد.
با وجودی که انتظار که از اسپانیا میرفت که در بازی‌های قبلی که مقابل آلمان اینا راه کرده بود، نتوانست بازی خود را راه بکنه در مقابل هالند. البته یه هالندی که شیوه بازی خود تغییر داده بود در مقابل بازی بسیار رایان و زیبای اسپانیا. به هر حال اسپانیا شایسته قهرمانی بوده و سزاوار قهرمانی بوده و به این مهم نایل آمد.
سرتیم فوتبال اسپانیا ایکار کسلاس اکنون در پهلوی جام طلایی، دستکش طلایی این تورنمنت را هم با خود به خانه می برد. او به حیث بهترین دروازه‌بان این تورنمنت برگزیده شد و جایزه دستکش طلایی این تورنمنت را از خانه خود ساخت. کسلاس 29 ساله تا به حالا 3 بار در جام جهانی تیم ملی فوتبال کشورش را امراهی کرده، اما بدون شک جام جهانی امسال برای وی بهتر از هر تورنمنت دیگر خوشایندتر بود. او ممکن در جام جهانی بعدی تیم ملی کشورش را امراهی نکند، اما یکی از انگشت شمار ستاره های خواهد بود که نامش در تاریخ فوتبال اسپانیا در جمع بهترین ها درج خواهد شد. تیم یوروگوای هم با دست خالی به خانه برنگشت. گرچه آبی پوشان یوروگوای نتوانستند آلمان را شکست داده و حداقل مدال برنز را به دست بیاورند، اما درخشش خوب دیگو فورلان ستاره سرشناس این تیم سبب شد یوروگوای حداقل با یک جایزه با ارزش به خانه برگردد. دیگو فورلان به حیث بهترین بازیکن این تورنمنت شناخته شد و توپ طلایی مسابقات جام جهانی امسال را از خانه خود ساخت. فورلان در پیروزی‌های پی هم تیمش در مسابقات اخیر نقش خارق‌العاده‌ای را بازی کرد و در نهایت ثمر تلاش‌هایش هم توپ طلایی مسابقات جام جهانی امسال بود. جایزه بوت طلایی که برای بهترین گلزن مسابقات اختصاص داده شده با توماس مولر ستاره جوان تیم فوتبال آلمان داده شد.
اکنون جام جهانی فوتبال برای 4 سال در اسپانیا خواهد ماند. مسابقات جام جهانی سال 2014 را برزیل میزبانی خواهد کرد. حال ما امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. شما با رادیو آزادی باشین و فراموش نکنین که هفته آینده روی همین موج باز هم چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
با سلام چوبوی خوش آشنایی، برنامه ای هفته آشیانه را با امید صحتمندیتان آغاز میکنیم. مسئله تنها گذاشتن اطفال خردسال در خانه بر ساعتهای متواتر و پیامدهای احتمالی او در گزارش اول برنامه گنجانیده شده.
شوارم کشکت میناره زودتر باشد خانه بره.
در گزارش دوم برنامه بر اوی در رانندگان موتر گپ میزنیم که ندانسته و یا قصدن خواب و یا آب و گل به سر و لباس آبرین میپراگنند.
از اسی اگه موتر متبه میشدت میایه چیزی که میگل و لایست میکن.
داخل نمایشنامه هفتوار هم به نشر خواهد رسید. برخی از پدران و مادران عادت دارند که وقت به مهمانی و محافل مثل شیرنیخوری، عروسی و فاتحه میرند، اطفال و کودکان خود در خانه میگذارند. دروازه را پشت سرشان میبندند و ساعتها اونا را تنها میگذارند. در گزارشی که مورد ترتیب کردیم و فوزنوری براتون میخوانه، بر احتمال حوادثی که ممکن است برای اطفال و کودکان در غیابت والدینشان اتفاق بیفته بحث میکنیم.
هر وقت که مادرم جای میره، ما و خوارک خوردم و پدرکم در خانه میمونه. خوارکم بیشتر خورده است، پدرکم کم از مگر خورده است. یک روز ما و پدرکم در خانه ماندیم تنها. پدرکم مرا گفت ما گشنه شدیم. رفتم دیدم در آشپزخانه سر گاز دیگ ماندگی است. دست خود دراز کردم که با خودم نان بکشم. بابام دیگ سر ما چپه شد. همسایه آمد دست مرا دوا زد و نانم به ما داد. یک روز دیگه ما و پدرکم مانده بودیم. ما بیشتر ترسیدم و پدرکم هم ترسید. از اینکه که زیاد ترسیده بودیم در یک اتاق دیگر رفتیم، کمپل سر خود کش کردیم. اما در خواهم ما برد.
شرمنده های عزیز، احمد مسعود پسر 5 ساله بود که قصه میکرد چی طور ساعتها در خانه تنها میماند. بسیار ممکن است که پدران و مادران به خاطر وظیفه، سودا آوردن، مهمانی رفتن و یا هر ضرورتی که باشد اطفال خردسالشان را برای ساعت‌های متواتر در خانه تنها بگذارند. این گونه والدین به بزرگترین طفل خود وظیفه می‌دهند که برادر و یا خواهر خرد خود را سرپرستی کند و خود در خانه را قفل کرده می‌روند. آنان فکر می‌کنند با قفل کردن در خانه اطفالشان در امن و سلامتند، در حالی که در داخل خانه امکان دارد اطفالشان با خطرات و صدمه‌های جسمی و روانی مواجه گردند. خانم شکریه باشنده قلعه موسا از حادثه‌ای که در نتیجه تنها بودن اطفال در خانه همسایه‌شان رخ داده بود یاد می‌کند.
یک همسایه ما در مکرویان وقتی که مکتب میره طفلکش که از مکتب اومد اونار به خانه قفل می‌کنه، دو طفل خوردم پیش میمونه. ما چندین بار برش گفتیم که طفلایت به خانه قفل نکن، خطر برشان پیش نشه. یک مشکل است تناسند امکانش نیست که من پیش از یک کسره بارم من یک روز مادرش نمیباشه و طفلکا به خانه آتش بازی می‌کنن. اون چیزایی که دور پیشون است در میدن. تصادفاً شوهرم خانه میباشه میره روی آینه نرمش کنن داخل خانه چون میشه یادش خاموش میسازه و طفلکای انقدر ترسیده بودن که بسیار وحشت‌زده شده بودن گریه میکردن تو یک طفل عزیز دستکی سوخته بود و یک طفلک دیگه چون کم پای شاتش پریده بود شوهرم کوشش کرد که اینا را زودتر بشه خانه ببره از اینکه طفلای خرد میباشه از خود مواظبت کردن نمیتونه چه خواسته که بس چند طفل دیگه هم پیششان بونه
در برخی از کشورها تحقیقاتی که صورت گرفته است سن 8 سالگی را حداقل سن قابل قبول برای تنها ماندن در منزل و مراقبت از خود تعیین کردند. اما فکر می شود شک نیست که شرایط محیطی و سطح رشد عقلی، عاطفی و اجتماعی طفل و کودک در هر جا فرق کند و نمی توان تنها بر سن تقویمی اکتفا کرد. اسدالله آشنا کارمند یکی از دوایر دولتی که خود هم یک پدر است به این مسئله متوجه شده است و می گوید بی‌پروایی والدین در تنها گذاشتن اطفال در خانه امکان دارد پشیمانی برایشان به بار بیاورد که هیچگاه تلافی کردن نتوانند.
موضوع بسیار مهم است که پدر و مادر هر دوشان اطفال خود در خانه قفل میکنند. عواقب بسیار ناگوار دارند. شاید زلزله شود، شاید اینکه در ساکت برق دست بزنند، به اصطلاح خیز و جست بزنند، پایشان بشکند، دستشان بشکند. اطفال تقلید میکنند. برنامه‌های در تلویزیون دیده میشه، مثلا کشتی کج. شاید اینا امیر تمرین بکنند. در ضمن سریالایی را که ما می‌بینیم ما میتونم تأکیدن بگویم که حتی شاید مشکلات اخلاقی بار بیاد بین خواهر برادر شنیدیم که مثلا با تفنگچه با کارت بازی کردن حتی برادر خورد خود از بین بردن گویا ما فلانی اسوق در آخرین تحلیل می پیام ما به مادر عزیز است که لطفاً اطفالتان تنها نمان اقلا جوان باشه لا اقل خوب بعد خدا بفهمه
والدینی که اطفالشان را در خانه تنها میگذارند بهتر است برای مواظبت از آنان شخص دیگری را وظیفه بدهند در غیر آن اگر از نهایت مجبوریت قرار است اطفالشان را در خانه تنها بگذارند برای جلوگیری از وقوع حادثات جدی و خطرناک بهتر است اطفالشان را راهنمایی کنند و اشیای برنده مانند کارت قیچی سامان آلات برقی گازی و هر آن چیزی را که خطر دارد برای اطفالشان بشناسانند و از دسترس آنان دور بگذارند
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، آیا گاهی واقع شده که روز با لباس‌های منظم و پاک جای می رفتید که دفتن موتر با شدت از بالوی شما گذشته و با به هوا پراگندن آب آلوده باران و یا هم خاک و گرد در روزهای آفتابی لباس ها و سر و صورتتان کثیف کرده باشه؟ شاید با چنین یک مشکل برخورده باشین. نداشتن سرک های صاف و استاندارد در افغانستان و سرک های با کند و کپر پیاده روی از روی اجبار مردم به اعتنایی برخی از موترداران در افغانستان به این مشکل افزوده. در ایمیان رفتار از روی بی‌اعتنایی دریوران است که فکر نمی کنن یک هموطنشان پیاده است. شاید درست گفتن که سواره از دل پیاده نمی آیه. صالح نادر کارمند وزارت مخابرات که روزانه فاصله زیاد را از خانه تا محل کارش پای پیاده رفت آمد می کنن می گه چندین بار لباسها و حتی سر رویش از سبب بی‌پروایی برخی از رانندگان موتر کثیف شده.
یک لباس بسیار پاک و منظم و شروع اول هفته بود بطن داشتم یک جوان البته به مود روز در سر جلو موتر ششته بود یه از پولی متر شد و راستی مول لباسایی خراب شد و سر اصابم سخت تاثیر کرد اینا بسیار مغرور هستن احساساتشان بر عقلشان غالب است والدین محترمشان اول فرهنگ راندن برای جوان ها یاد بده بعد از جلو موتر بده بسیار مردم های هست که از ته دل بدعا میکنن
خالد روین باشنده دهمراد خان یکی دیگه از این کسا است. او از رانندگانی که از روی غرور و خودخواهی با سرعت از کنار مردم رد میشن و خاک و گله به سر و لباسهای اونا میپاشن دلازرده است.
یک روز دیگه دمی جوی شیر پایین شدم دیگه من خواستم فاتحه برم در شاید شمشیره از خودگاه یک فاتحه بود دمی بین سرک بدر که زمین بغل سعی کدم از اوست یک موتر متب و مشدت میایه دم موجه یک کم کپرک هم و موجه استاد بود کمی سعی کدم که موتر از اموز سیتب و فلکش میایه که می خیلی چشمای مسیحایی کرد این موت یک خیز کدم که اگه وقت متوجه شدم بیادر که می چیزی که می گل و لای هستم کل کالای من موت گل و لای بازدگه چیز مفاتی ها متصرف و نظر کدم پس هم خانه رفت
هرچند قانون پلیس ترافیک افغانستان مجازات بر چنین رانندگان وجود نداره و این مشکل مردم جهان پسمانده است. اما از لحاظ ادب و نزاکت‌های اجتماعی کسان زیاد مخالف چنین یک روشند. جاوید نشاطی کارمند یکی از رسانه‌های دولتی در مورد چنین درایوران ابراز نظر می‌کند.
بعضی موتوردارا هستند دریوری می‌کنند با توجه به اینکه کمبود و کم عرض بودن سرک وجود دارد، بسیار تیز می‌رانند. کسایی که موتورهای مدل بالا اونا به هیچ وجه مراعات نمی‌کنند، بخصوص در وقت‌هایی که باران و او لوشی یا پا می‌باشه، در هر خلاف ورزی یک صورت می‌گیره ترافیک مجازات می‌کنه یا جریمه می‌کنه. ولی با وجود ازی ما شما نزاکت‌های اجتماعی داریم باید مراعات بکنیم. مثلا طفل میخواد سرک عبور بکنم، آبرین میرن از گوشه سرک، سرک ها خراب است، همیشه اودن میباشن و بسیار سرعت تیر میشیم، اونا کالایشان لوشپور میشه، سرگردان میشن. بعضی کسا هست که مثلا سرعتش کم میباشه ولی در جایی که باید دور بخوره دیگه هم سرعتش کم شوه، با قسمی دور میخوره که خاکبات میشه، باعث اذیت و آزار مردم میشه. باید مطابق به اصول ترافیکی و همچنان مطابق به اخلاق و آداب معاشرت اجتماعی دریوری بکنیم. بعضی اوقات اگر موتر مخالی میباشه یا کسی که طفل میباشه، سیاسر میباشه یا ری سفید می باشه، ما میشه که به صفت یک انسان کمک بکنیم تا جایی که مسیر ما هست با خود یک جا ببریم و همچنان منتظر از این نباشیم که امیر هم دولت یا حکومت یا ترافیک قانون بسازد، چون انسان هستیم شکر قدر اخلاق یا پا داریم، باید دیگه خود ما بالای خود تطبیق بکنیم.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. دکتران طب میگن سلامتی دندان‌ها بر سلامتی سایر اعضای بدن اثر مستقیم داره، در حالی که برخی از مردم سلامتی دندان‌هایشان با شکستاندن اشیای سخت به خطر مندازن. در نمایشنامه ای هفته که اورا شفیع سمیر نوشته، این موضوع بیشتر روشن میشه. صدیقه بشر دوست، شاه محمد نوران و راتب ندیم در اجرای این نمایشنامه نقش دارن.
هو هو ایمه، من میگم که تو چرا اینقدر زیاد گپ میزنی؟ نگو که هر روزی که مده خانه نباشم قرار تو بادام خورده میری.
سلام، مانده نباشی.
والیکم، از پشت کوچه خیلیه.
نه بابا، همسایه ما کدوم جایی رفته بود؟
بخیرم که سمنگان رفته بود.
آه نونمو آمد بخیر، این بادام از همون جا آورده. خیر ببینه زنش یک کاسه بر مام روان کرد.
خود من خوبی که تو کورکی هست، همی کاغذیش البت بر خود نگاه کرد. تو
اتفاقی میکنی که فقط پیسه داده باشی؟ خانیشو بود دیگه.
مذاق کدام، تو مرا امو سنگ از اموجا یک چند دانه خو ما میده کنم که بخوره مردی ما.
من برات میده میکنم.
نه من خود میده میکنم، تو فقط یک پیاله چای برات کرد.
اینه چای بگیر.
آفرین، بانشه اینه میده سعید. خوب مزدار خو هست. او در نکو، نکو که دندانهای تو گار میکنی، بسیار سخت است، نکو.
یکیت ما چارمغز کورک که دندان خود میده میکنم. آخالو
چی شد؟ نگفتم او زن، نگفتم که نکو.
گپ نزن که تو نظرم کردی. آخالو
این طرف کو، این طرف
خون شد، خون شد.
تو این طرف کو دانه تا که مسائل کنم. نه یک دندانت پریده بیخی. بخی 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 کلینیک بریم. بخی بخی.
چطور است روی؟ گرنگ خونه شده؟
نه دکتر صاحب، کم کم درد میکنه.
خو خیر است، کرخت میشه. تا وقت ما براتون درباره نگاه کردن دندان یک چند گپ میزنم. خوب گوش کن همشیره.
خو دکتر صاحب گوش است.
غیر از این دندانت همشیره جان، چند دندان دیگه تم خراب است که نتیجه بیتیاتی است. در وقت شکستاندن چارمغز و بادام به جای سنگ و چکش از دندان خود استفاده کردین. یکی از نعمت های خداوند بر انسان امی دندان است. که اگه دندان نباشه ما غذا را جویده نمیتونیم. وقتی غذا جویده نشد مزیش آدم نمیفهمه و عزم کردنش برای معده مشکل میشه.
گوش که او زن، راستی که دندان بسیار خوب چیز است.
بعد از خوردن هر چیز، چی غذا باشه چی شیرنی، باید دندان بعد از خوردنش حتما برس یا مسواک شود.
چی میگی دکتر صاحب؟ من خمو صوبه که دندانای خودم میشویم اصلا دیگه نمیشویم.
از این باد بشوین، برای اولادایتان هم یاد بتین، مخصوصا از طرف شو که آدم استراحت میکنه باید دندان و دانش پاک باشه.
دکتر سب، ای باز چی مفاد داره؟
اولی که دان و دندان آدم که پاک باشه دان بوی نمیده، دوم دندان زرد نمیشه و دندان باید سفید و مقبول باشه، سوم وقتی که در بین دندان ها گوشت یا دیگه مواد میمونه او خراب میشه، دندان خراب میکنه، باعث مریضی قلبی و دماغی میشه، دیگه از این که در خطرناکتر چی باشه؟
والا دکتر سب چی خوب گپکای زدی، از این باد ما یارو دمی جیبم، یک دانه برس، یک دانه مسواک نگاه میکنم که هر وقت به دردم بخوره.
بیا خور جان، دهی چوکی بیشی که ما دندان شکستگی تا بکشم.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین با ما نامه بفرستین، توجه کنین با آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
از 7 تا 7، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.